روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان عزیز، با برنامه روایت امروز رادیو آشنا خوش آمدین که به میزبانی من نسرین محمود عزیزی به گونه زنده و مستقیم پیشکش شما میشم. امیدوار هستیم که همه شما عزیزان به سلامت باشین. خوشبختانه در حوزه زبان فارسی دری به صورت طبیعی و غیر قراردادی روی کاربرد واژه طنز برای نوع ویژه از ادبیات کم و بیش توافق شدم و تا جایی که اطلاع یافته شده در دو زبان دیگه با الفبای تقریبا هم شکل با فارسی دری، یعنی زبانهای اردو و پشتو نیز واژه طنز معمول است. اما یک سوال اساسی در برابر ما قرار داره و اوی است که چرا هنوز هم در میان بعضی از گویندگان زبان فارسی دری ادبیات طنز به درستی به شناخت نیامده. وقتی بگیم که ادبیات عرفانی، ادبیات شفاهی، ادبیات تاریخی، ادبیات کلاسیک، ادبیات حماسی، همه می دانند که محتوای هر کدام باید چگونه و در چه زمینه باشه. اما در مورد ادبیات طنز این وضاحت پدید نامدم. گاه آدمی را که ماهرانه دیگرا را می خندانند طنزگو میگن و گاه هم کسی را که بسیار خردگیر است او را طنز پرداز می انگارند. خب اگر فرهنگای لغت فارسی را باز بکنیم می بینیم که طنز طعنه، یعنی طعنه زدن و تمسخر گفتن و معنا کردن. گناه فرهنگ نیست و همچنان به خصوص فرهنگ نویسان، اونا با کار بردن کلمه طنز از سوی بزرگان ادب کلاسیک در معانی مد نظر داشتی خودشان مطرح کردن. روشن است که در طی هزار سال در ادبیات زبان فارسی دری کلمات طنز، هزل، هجو، بدیهه، ظرافت، لطیفه، خوشمزگی، نکته سنجی، خوشطبعی و امثال از اینا گاهی مترادف و گاهی هم حتی یکی به جای دیگه به کار رفتن. بیاین که در برنامه امشب خود به طنزنویس کشور ما گوش بدیم. ما آقای معروف قیام در برنامه امشب دعوت کردیم که خوشبختانه روی خط هستن، پرودوسر پروگرام اونا را گرفتن. آقای قیام سلام بر شما، به برنامه روایت امروز رادیو آشنا خوش آمدین.
سلام خانم محمود عزیزی گرامی، سلام بر شما و شنوندگان گرانرج رادیو آشنا.
بسیار تشکر. بله بفرمایین.
بسیار تشکر که مرا دعوت کردین.
خوشحال هستم که شما با مصروفیت های زیاده که دارین، چه در برای پیشبرد زندگیتان و چه هم در بخش مطبوعات و نویسندگی دعوت ما را پذیرفتین. ما خوشحال میشم که برای شنونده های عزیز ما صحبت از این آغاز بکنیم، گرچه در برنامه های قبلن، یعنی گذشته های خود، گذشته های نچندان دور ما سر طنز گپ زده بودیم، ولی میخواییم که خواستگاه های طنز اگر در تاریخ کشور ما ذکر بکنین خوش میشیم.
تشکر خانم محمود عزیزی گرامی. اسمی که شما گفتین در برنامه های قبلی هم در ارتباط به طنز صحبت هایی داشتیم. طنز یکی از پرطرفدارترین پدیده های هنری در تمام دنیا، در تمام کشورهای دنیا، البته نه از امروز بلکه از سالیان بسیار بسیار پیشین طرفدار دارد. و خب ما گفتیم که طنز هنر است که عدم تناسب است در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، باوری، فلسفی و تمام عرصه‌های زندگی در مثلا در بیابد، در حالی که در ظاهر بسیار متناسب معلوم میشه، ولی او عدم تناسب طنز پیدا میکنه و انگشت خود میگذاره و به اصطلاح او را به طعنه و تمسخر و نشان میگیره. طنز البته از زمانی که انسان به اصطلاح شعور اجتماعی رو به تکامل و رو به پیشرفت گام می‌نهد، از اون زمان وجود داشته با شوخی های که پیشتر شما گفتید که انواع و اقسام نامایی ما داریم در ادبیات خود بر طنز، که البته امروز آرام آرام تفکیک میشه کدامش طنز است و کدامش میره طرف خنده ها یا مثلا تفکوشی ها و خنده های خاص. البته به حساب مکتوبش میگن که حدود 35-40 سال قبل از میلاد مسیح اولین اثر است که او به اصطلاح چاپ شده، ولی طنز به فرم و شکل امروز سابقه زیاد ندارد. البته دست گریخته طنز وجود داشته در ادبیات ما، خصوصا در اشعار ما و شعرهای ما زیاد از این پدیده استفاده کردن، البته نه به شکل یک خاص، البته مثلا مصرعی گفتن، بیت گفتن، ربایی گفتن در قالب طنز. خب طنز البته تا زمانی که مکتوب میشه یا گفته میشه او طنز سرش نام میمانن، ولی وقت طنز میره طرف آثار نمایشی بازور کومیدی میگن، یعنی طنز را که وقتی میره روی استیج یا طنز که میره فیلم ساخته میشه بازور میگن کومیدی، که البته شخصا من به این عقیده هستم که ار کومیدی طنز نیست. ما مثلا دیدیم که کومیدی هایی هست که خنده برای خنده هست و مثلا عمق و ژرفایی نداره، مثلا یک عدم تناسب در ظاهر متناسب پیدا کردن نتونسته، فقط خنده برای خنده. البته ما در تئاتر و سینما کمدی های فارس داریم، کمدی های فارس به هیچ وجه نمیتونه که طنز باشه، فقط برای سرگرمی، برای تفریحی و برای وقت خوشی و وقت گذراندن هست.
بله، اما طوری که شما فرمودین جناب آقای قیام، آقای جلال نورانی که پدر طنز افغانستان یا طنز نوین افغانستان گفته میشه، او معتقد است که علت عدم درک دقیق بهتر طنز و ادبیات طنز از طرف بعضی از فارسی زبان ها در عهد ما عمدتاً دو چیز دانسته شده: یکی جدید بودن نوع ادبی طنز به مفهوم امروزی زی در پالوی سایر انواع ادبی ما در مطبوعات ایران و افغانستان، و دیگه کاربرد کلمه طنز به معنای متفاوت در گذشته است. ما بیاین که صحبت از امروز آغاز بکنیم، در ادبیات امروز چی اشکال وجود داشته که یک تعداد از نویسنده های ما در داخل اتا نتانستن که طنز های خود نوشته بکنن و در بیرون از کشور بردن نوشته کردن، از جمله خود شما؟
بله.
اگر در یک قسمت روشنی بدازیم. بله،
مقبول و بجا. بله، ببینین یک سوال بسیار اساسی است. در کشورهایی که یک مقدار آزادی بیان زیر تیغ سانسور قرار دارد، طبیعی است که طنز نویس نمیتوند مسائل عمده را مطرح بکنند و میپردازه به مسائل بسیار پیش پا افتاده، ولو که طنز هم باشه، ولی مسائل بسیار عمده را که در سطح بالایی و در به اصطلاح پالیسی های حکام وجود داره، نمیتونه او را در حضور از اونها و مثلا در جغرافیه که قرار داره بیان بکنند. بخاطر از این که خب سانسور که میشه ولی حتی جان تنویس از لحاظ فیزیکی هم به خطر قرار میگیره. ما متاسفانه نداشتیم. البته قسمی که ما شما تاریخ میبینیم و مطالعه میکنیم همیشه حکومت‌های مستبد در افغانستان وجود داشته، به نوع به اصطلاح روشن فکرانه که تنز پرداز خودش روشن فکر بسیار برجسته یک اجتماع است، مانی از این میشدن و مانی نوشتن از این میشدن که بسا که قلمش از پیشش میگرفتن و اوشدار و اخطار میدادن. به اون خاطر تنز نویس در حتی در این کشورهای بیرون که ما قرار داریم تنزنویس ها آنچنان مستقیم مثلا نمیتازن. خب در کشور ما که بسیار گپ عادی بود مثلا که مثلا ما داشتیم تنزنویس هایی که تنزایشان پسانتر برامنند در بیرون از کشور تنزای خود چاپ کردن و امو تنز در موقعیش مثلا تنز بشار قسمه که شما تعریف کردین یک نوع تنه است، یک نوع نشخند و تمسخر است و یک عمل زشت و یک درد اجتماعی. به اون خاطر تنزنویس هایی که بیرون برآمدن فضا برشان آزاد است، فضا باز شده است، سانسور وجود نداره، خصوصا در رسانه های مجازی و اجتماعی که فراوان است حال میپردازن بر تنز. خب از یک جهت این خوب است که ما این کار میکنیم به شکل از اشکال تنزای ما به گوش به صلاح طرف میرسد حالا طرف هر کسی که باشه، این از یک جهت خوب است. ولی از یک جهت ما ببینیم که در خود تنز عجیب و غریب به صلاح دگرگونی های آمده، مثلا چیزای به نام تنز نوشتن میشه که او تنز نیست، مثلا اشخاص میگیرن، اشخاص مشخص هست مثلا برای کوبیدن، برای چطور بگم، برای طور مثال برای یک عادت یا عادات خرابی که داره او را میکوبن، در حالی که او عادت و او برخورد از او و او شخصیت فردی از او درد بر اجتماع نمیده که ما او را مثلا زیر انتقاد قرار
دهیم. بله.
و یک نوع واژه های بسیار لجام گسیختره استفاده میکنن، از یک جهت به صلاح صدقه میزنن، ولی خوبی در این است که به شکل از اشکال امو خواسته هایی را که روشن فکر از اجتماع خدا را امو را می نویسه و این چی بخواییم چی نخواییم این به شکل از اشکال می رسه بر از اونا و تاثیر خدا بالای از اونا داره.
اگر برای شما زحمت نباشه خوشحال میشیم که یکی از طنزهایتان اگر چی در داخل افغانستان نوشتین و اگر نتونستین در اونجا در بیرون نوشته کردین برای ما و شنونده های عزیز بشنوانین که ببینیم ظرافت های طنز، زیبایی های طنز.
ما خو البته خب ما یک چیزی را نوشته کرده بودم سالای پیش تعداد نام خدا زیاد است، ولی خب ما یکی از تنزار به نام نمایش قبرغه می خوانم خدمت شما.
جالب است. ولی مشنوی
نمایش قبرغه. ولی نوشه معروف قیام: امیر که خبر تقرر جمیل خان بعث وزیر جدید پخش شد، منصوبین چاق و قد بلند وزارت ما با شناختی که از وزیر جدید داشتن سخت دست پاچه شدن، زیرا وزیر جدید که قد کوتاه و اندام استخوانی داشت از آبان جوانی با آدم های چاق و لاغر قبلن میانه خوب نداشت. او هرگاهی که در رست اداره مقرر می شد نخستین کارش پاکسازی آن اداره از وجود چاق ها و آدم های قبلت. چنانچه اگر پس از دو هفته به آن اداره سر می زدیم 100% فکر می کردی که منصوبین امان وزارت از الف تا یا از یک قالب فابریکه ساخته شده است. جمیل حتی حیوانات و نباتات فربی و بلند را هم دوست نداشت و آنان را میگفت موجودات غیر طبیعی. البته در مورد آدم های امجسه و اموزن خود هم ملاحظات داشت. مثلا با کسانی که جلد سفید و چشمان سبز یا میشی میداشتن نمیدوشید. برعکس لاغرهای خالدار را دوست داشت. چون خودش نیست پر خال بود. آدم های قد بلند چاق و لاغرهای قد بلند که بلندی قد مشکل اساسی و علاج ناپذیرشان بود بیش از هر چیز دیگره بالای ساینس و تکنولوژی خصوصا بالای علم طب آسی بودند. آنان به صورت دستجمعی به این باور بودند که طب تا کنون نتوانسته است در کوتاه ساختن قد دستاورد داشته باشد. آن روز پس از آن که چند تن از قد کوتاه‌های لاغرندان با عرفات نمایشی از مقابلشان گذشتند و چندین فیگور گردن و بازو و بند پا اجرا کردند و عریفان را به سوز و اسنف انداختند، متیولا که قد بلند داشت و قد بلندترینشان بود مثل این که چیز یادش آمده باشد از خوشحالی تیغ زد و گفت دوستان عزیز تشویش نکنید، من کسی را می شناسم که در چشم بندی و تلسمات جوره ندارد. او می تواند چشم مقابل را به خواست آدم تغییر دهد. مثلا می تواند یک آدم بدتواره را در چشم مقابل یک ستاره سینما نشان دهد. تلسمش تا یک سال در چشم مقابل باقی می ماند و سال به سال باید تنبیه شود. من نتیجهش را دیدم. از شما چی پنهان؟ من تا یک سال بعد از عروسی فکر میکردم که خانمم پری خوی خواب هست. قد بلندایی که چوکی های اساس و پردرآمد داشتن خبر خوش مطیع‌الا مانند مرهم شفا بخش زخمایشان را التیام بخشید. آنانی که تا چند پیش جادو و چشمبندی و تلسمات را به باد تمسخر می گرفتن سرایشان را پایین انداخته و به دنبال متیولا خان به سوی دوکان مشکل کشا روان شدن. چاقهای قد کوتا و اندازه چاقهای بلند مایوس نبودن. آنان با شنیدن خبر تقرر وزیر جدید دهن بستند و دست به خوراک نزدن. سرکین این گروه قدیر خان مدیر عمومی اداری بود که به زعم خودش آدم پرمعلومات این وزارت بود. مانند استاد در مقابل شاگردان استاد و با احساسات مثل یک کاشف گفت مشکل نیست که آسان نشود، مرد باید که آسان نشود. عزیزان تشویش نکنید، بنده راهای را بلد هستم که با مراد آن می توانیم مشکل خود را برطرف کنیم. یکم، شب و روز سپور کنیم در هر مکان و در هر زمان، در دفتر، در شهر، در بازار، در خانه، حتی وقت در بستر می روید وظایفتان را با عرفات سپورتی اجرا کنید. وقت قهر می شوید، وقت مشوره می کنید، وقت میمان دارید، وقت به میمانی می روید، تمام وقت را با عرفات موزون سپورت کنید. البته بعض کارهای در زندگی روزمره ما وجود دارد که خود به خود به گونه سپورت اجرا می شود. لازم است بگویم سرعت آن را کمتر و حرکتش را بیشتر کنید. دوم، با شنیدن دروغ کم کردن وزن معجزه می کند. خبرهای سیاسی را بشنوید، بیانیه های سیاسی را با دقت گوش کنید، رادیوهای دروغگو را بیشتر بشنوید. جمعیت سفید بخت وزارت که همه قدای کوتاه و اندامای استخوانی داشتند مانند خروسای نوجوان به نقط پنجه را می رفتند و زیر چشم دیگران را به تمسخر می گرفتند. رئیس‌شاه مأمور ترانسپورت که در بی‌سوادی، پودزبانی و چشم چرانی از شهرت ویژه‌ای برخوردار بود، پورتیش را به کودبند آویخ آسینایش را برزد و به موجب تمام شعبات را در نورد. او به هر شعبهی که داخل شد بعد از لبخند فیروزمندانه قبرغایش را دانه دانه به نمایش گذار، مستقی و یا غیر مستقی، و عریفان چاکش را آتش داد. فردای آن روز تعداد از لاغرها پیرهن آسین کوتا، بی آسین و نیم آسین پوشیدند. جوانان این گروه با آسینای کوتا هم اکتفا نکردند. آنان از کمربند به بالا یکی دو تکمه را بستن و باقی را باز ماندند تا طوق گردن و قبرهایشان از فاصله های دور به چشم عریفان بخورد. سابره که جز یک مش استخوان چیز دیگر در وجود نداشت، سر از فردای آن روز پتلونش را در خانه گذاشت و دامن کشید و به بانه مختلف چند بار به مدیریت محاسبه سر زد تا گلاله و سریا را که از جمله همچشمان قدیمیش بودند در آتش اسفت بسوزاند. سفید بختای داره دست به ابتکار و به ابتکارات زیاد زدند. عکسای جمیل خان را کلان کلان چاپ کردند و در و دیوار وزارت خانه آویختند و دروازه دخولی وزارت چندین شعار نوشتند تا توان داشتند کتابای فلسفی و اماسی را گشتند، القا و اوصاف شایسته را بیرون آوردند و به تأکید نام جمیل خان پیوند زدند. قهرمان، دانشمند، فیلسوف شهر، مابقی بزرگ، بزرگ مرد سیاست، متفکر بی‌بدیل، واو واو. سرانجام وزیر جمیل به وزارت جدیدش تشریف آورد. با دیدن شعارا و عکس‌های بزرگش گردنش فنروار تا و بالا رفت. خندی شعارا را دیگر با صدای بلند خواند. همین که به چوکی وزارت نشست، شعارا یکی پی دیگر در ذهنش به صدا آمدند. قهرمان، دانشمند، فیلسوف، نابغه، متفکر. بغض در گلویش تا و بالا رفت. فکر کرد این همه القاب را که از آوان طفولیت سزاوارش بوده است، همین چاقهای قد بلند و همین قد بلندها از او دریغ کردند. نگاهی به منصوبین وزارت که با حیرت به او چشم دوخته بودند انداخت. از شوکی ممخی شد. مشتایش که از بغض و عقده و هم گری شده بودن به شدت روی میز خوردند و با صدای شبیه فریاد گفت: چاقها و قد بلندا، از امین لحظه اخراج. دو روز بعد رحیم‌شا مرد لاغرندام که خال بزرگ بر رویش داشت به حیث معین اول وزارت مقرر شد.
بسیار جالب، بسیار جالب. خب یعنی ای به اصطلاح یکی دیگه از عجایب قرن ما و یک بام و دو هوای پندارهای دیروزی و امروزی متمدن هاست. بسیار حرف جالب را، یعنی در اصول ادارات بوده ولی چگونه به پیش میرن و ایده، بسیار تمثیل جالب داشتین. خیلی خیلی خوب بود. با یک فرصت کمی که داریم، من میخوام که یک طنز بسیار کوتاه را همچنان از آقای جلال نورانی را برای شما بخوانم و یک نظر، اگر فرصت بود نظرتان هم بتن ببینیم که چی میشم. کمک سرعت خود زیادتر میتونم. خب شنونده عزیز، جلال نورانی میگه که چون خروس آواز داد، کاکا نظر از خواب بیدار شد. اولین چیزی که در اون لحظات به او میاندیشید خروسش بود. و اگر کسی مقابل او می نشست و می پرسید کاکا چه چیزی را به خواب دیدی؟ مسلماً جواب می داد که ای جان کاکا، خواب دیدم که خروس ما در زیر بغل گرفته با امرای کاکا بدروی سماورچی شرط بسته کردیم و بعد خروس خود با خروسش به اصطلاح گیسو زدیم. خب روزهای دراز تابستان کاکا نظر کار نداشت جز اینکه بنشینه و با خروسش سرگرم شه. جنگ کردن او خروس بی زبان با خروسهای دیگه نه تنها بزرگترین سرگرمی او بود، بلکه حرفه و شغل او هم به شمار می رفت. وزی درک یک آید هم داشت. هنگامی که او را جنگ منداخت با دیگران شرط می بست و چون خروسش می زد او هم شرط برده از حریف پول می گرفت. او اسم خروس خود کاکه گذاشته بود و کاکه همونطوری که مانند نام خود براستی همونطو کاکه بود، منتا نمی فهمید که از غریزی جنگی بودن او دیگرها استفاده میکنن یا شاید هم عاقبت گریختن خودم میدانست. معمولا امثال کاکا نظر که مرغ کلنگی جنگی نگاه میکنن و کسا اگه مرغشان در میدان میباخت حتما کارت به گلویشان آشنا شده و شبانگاه زیر پلو می شد و افسردگی خاطر و سرفگندگی برای چند روز برای اونا برای صاحبش باقی می ماند. خب اما چی وحشیانه است جنگ و چقدر وحشیانه است دیگران را به جنگ وادار کردن و تماشا کردن اونایی که پرنده کوچک و مقبول را در قفس می دازن و ناله او را به نام خواندن به اصطلاح لذت میبرن. اگر اندک گوش های خود باز بکنن و خوبتر او را به می صدا گوش بتن و او را بشنون، آنگاه به درستی میتوانن تشخیص بدهن که آن آوازها افغان هایی است که یا او آوازها فغان های صداهایی است که برای آزادی و جدایی از هم جنسانشان. اما هیچ عجب نیست در دنیای ما انسان های هم وجود دارن که ملت‌ها را به جان هم انداخته جنگشان را تماشا میکنن و لذت میبرن. خب جانم، حالا شما بگین آقای قیام، فقط برای یک دو دقیقه فرصت داریم که چه نظر دارین راجع به این طنز آقای جلال نورانی؟
طنزشان بسیار جالب بود، بسیار سمبولیک بود و من نمی‌فهمم که این قسمت آخر شما تفسیر کردین یا این که شامل طنزشان بود. من فکر میکنم که طنز خودشان هم آخر گپ هم کاملا گفته بودن، ولی باید کمه که طنز سمبولیک بود، زیبا بود، فوق‌العاده بود.
نظر خود نویسنده بود که در آخر طنز خود نوشته کرده بود و گفته بود از آقای نورانی.
باید طنز تشریح نمیشه، طنز نباید تشریح کرد. اگر طنز شما تشریح بکنین پس بود اما مقدمه ایره که شما نوشین او را تحت تاثیر قرار
دید. بله درست،
تامور قسم فوق‌العاده بود، سوژه بسیار مقبول بود برای استاد ما بودن، خدا مغفرتشان بکنه نورانی صاحب تنزایشان. ما به صلاح هر کدام پای گذاشتیم به رای که اونا رفتن بودن، خدا من مغفرتشان بکنه، تنزشان خوشم آمد. ولی ما به این عقیده هستم که کوتاه میخواهیم بگویم خدمت شما که ما امروز باید توجه بکنیم که اتل وسط خنده را به طنز زیاد
بکنیم. جهان سپاس، بسیار تشکر از شما آقای قیام، سپاس از شنونده های عزیز ما که تا این لحظه با ما بودن. اما طوری که شما فرمودین طنز اگر جنبه خنده داشته باشه بسیار شیرین و زیبا می باشه. جهان سپاس از شما. خب شنونده های عزیز،
سلامت باشه.
ای بود داشته های این برنامه امشب. اما نشرات رادیو آشنا با زبان های دری و پشتو همچنان ادامه داره، با ما باشین.